بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل ششم، 7000 سال تنهایی، وحدت وجود عملی، صفحه 49. بسم الله الواحد. 1. از همان دوران کودکی نخستین احساس و اندیشه من از زندگی تنهایی بود. از همان موقع شدیداً در این فکر بودم که از کجا آمدم و در اینجا چه می کنم و منظور از وجودم چیست. 2. به نظر من میل به بازی مداوم در بچه ها، اراده ذاتی به خود فراموشی درباره این سؤال است که از کجا آمدم و اینجا چه می کنم و منظور از وجود من چیست و چه کاره ام و چیستم؟ 3. این است که بچه ها از آنجا که دمادم از اعماق ذات خود مواجه با این سؤال وجودی هستند، تا به لحظه ای بیکاری را ندارند و کلافه می شوند و بلا وقفه بایستی بازی کنند و سرشان گرم باشد، که والدین هم در این امر یاریشان می دهند که امروز تلویزیون این مشکل را به کلی حل کرده است و لذا نسل تلویزیون بی محتواترین و بی فکرترین نسل هاست. 4. آدم کمی که بزرگتر شد و موفق شد که آن ندای ذات خود را فراموش و خفه کند، دیگر نیاز مبرم و مداومی به بازی ندارد. 5. من به هر دلیلی موفق به فراموش کردن این سؤال وجودی نشدم و لذا از همان کودکی مطلقاً میلی به بازی نداشتم و بازی کردن را اهانت به خود و دیگران می دیدم و چون در بازی هم می خواستم جدی باشم، هیچ وقت حتی یک بازی را هم نتوانستم به پایان رسانم و با بچه ها مسئله دار می شدم و از بازی بیرون می رفتم و به لاک تنهایی خود می خزیدم. 6. از همان کودکی تنهایی و انزوا و در خود فرو رفتن برای من لذتی مستیزا داشت و هرگز از آن خسته نمی شدم. گویی در من کسی بود که با شیوه خاصی با او گفتگو و گاه بازی می کردم و او مرا از بازی با دیگران باز می داشت. 7. مادرم هم بالاخره این حقیقت را پذیرفت و مرا در کارهای جدی خانه مشارکت می داد، مثل نظافت و آب و جارو کردن و رسیدگی به مرغ‌های خانگی و امثال هم. فقط می ماند 3 ماه تابستان که معضل ای بود و بالاخره با چوپانی کردن رایگان برای مردم در دازگار حل شد، به خصوص که دازگاره را که ییلاق پدریم بود عاشقان دوست می داشتم و در تنهایی چوپانی غرق در عیشی غیر قابل توصیف بودم، تا جایی که گرسنگی و تشنگی را فراموش می کردم و از صبح سحر تا شام در کوها بودم با کول پشتی از قطعی نان خشک که آن هم کفاف سیری مرا نمی کرد، ولی باکی نبود و من مابقی ضعف خود را با خوردن گیاهان جبران می کردم. 8. معلمین دبستان هم متوجه این مسئله بیزاری از بازی در من شده بودند و چون سایر درسهایم خوب بود، نمره ورزش مرا هم 20 می دادند. 9. روزی در ساعت ورزش در مدرسه بچه ها یار کشی کردند که فوتبال بازی کنند و 1 نفر کم داشتند. من در گوشه ای نشسته بودم که از من خواهش کردند که با آنها مشارکت کنم و من هم دلم نیامد که خواهش آنها را رد کنم. اندکی که از بازی گذشت، معلم ورزش که مرا خوب می شناخت و خیلی هم دوست می داشت صدایم کرد و دیدم که خیلی ناراحت است. آهسته آهسته به سویش گام برداشتم و غضب را در صورتش می‌خواندم. به او که رسیدم به ناگاه کشیده ای بر صورتم خواباند که مغزم زنگ زد و چشمانم تار شد و بعد گفت برو. نه من چیزی از او پرسیدم و نه او دلیل سیلیش را توضیح داد، زیرا کاملا معلوم بود. من رفتم و دوباره سر جایم در گوشه ی حیات مدرسه نشستم و از این سیلی به قدری شادمان و ممنون بودم که قابل توصیف نیست. این سیلی نقش مهمی در سرنوشت من ایفا نمود و به همین دلیل نام این معلم تا ابد در ذهنم باقی ماند. منوچهر الهی پناه. این سیلی عشق بود و تا جانم رخنه کرد و محبت او را در وجودم ابدی ساخت. او به من آموخت که هرگز برخلاف میل قلبیم تن به بازی دیگران ندهم. ما هم دیگر را عاشقان دوست می داشتیم. او نخستین پیر و مراد من بود. حدود 30 سال بعد که بر حسب اتفاق او را در خیابانهای سمنان دیدم و شناختم، هر کاری که کردم به سویش بروم و او را در آغوش بگیرم و دستانش را ببوسم نتوانستم و این داغ در دلم باقی ماند. نیرویی با تمام قدرت از درون مرا از این کار منع نمود و من از دور تماشایش کردم. شاید در سخن گفتن با او پس از یک عمر کامل خاطرات کودکیم خراب می شد و او در من می مرد و خدا نخواست که چنین شود. به هر حال او با سیلیش تنهایی را در من تثبیت و تحکیم و تقدیس نمود و بازی را در من کشت. 10. این رساله را به این نیت آغاز کردم تا یک بار دیگر تنهاییم را در زندگی بازیابی و بررسی کنم. تنهاییم یعنی کل زندگیم و خدایم. من فقط در تنهایی هستم و هنگامی که کس دیگری در من و یا در کنار من است جان می کنم، زیرا می خواهم از او رفیقی شفیق برای خود بسازم، ولی هموار ناکام هستم و او را تبدیل به شقی ترین دشمن خود می کنم تا به من خیانت کند تا رهایش سازم. این کل داستان دوستیابی من بوده است از آغاز تا کنون. 11. گویی خدایم به من اجازه نمی دهد که با کسی جز او دوستی کنم، ولذا هر که را که دوست می داشتم و جانم را برایش فدا کردم دشمن جان من شده است. 12. حالا پس از 50 سال زندگی می توانم به یقین ادعا کنم که خداوند مرا برای دوستی با خودش برگزیده بوده است، ولذا هیچ رقیب و هوایی را نپذیرفته است، حتی همسر و فرزندانم. 13. خداوند چنان مقرر داشت که از 5 از مادرم دور شدم و حدود 50 بعد او را به من بازگردانید، همچنین خواهرم را. 14. من عاشق همسرم بودم، ولی همان روز اول ازدواجمان با حادثه‌ای حیرت آور که هیچ وقت برایم معلوم نشد این رابطه نابود شد و ما حدود 17 در تنهایی کامل در کنار هم زندگی کردیم و سپس جدا شدیم با 2 فرزند. 15. فرزندانم نیز حالا که بزرگ شدند و به دانشگاه می روند تا به تحمل لحظه ای تنها ماندن با پدرشان را ندارند و مرا فقط در جمع دیدار و تحمل می کنند و من آنها را مقصر نمی دانم. 16. خداوند در تمام عمرم مراقب من بوده که مبادا غیر او در دلم وارد شود و با غیر او دوستی کنم. 17. با اینکه همواره این قدرت روحانی را داشتم که ناممکنترین روابط را بین دیگران ایجاد کنم و محالترین ازدواج ها را سبب شوم و طلاق ها را به زندگی بازگردانم، ولی هرگز موفق نشدم که این کار را درباره خودم انجام دهم و یک دوست حقیقی داشته باشم که یار غارم باشد تا تنهاییم را با او تقسیم کنم و با او درد دل نمایم. خدا مرا همواره تنهای تنها خواسته است و هر تلاشی برای گریز از تنهایی خاص دوران کهولت و بیماری و بی کسی منجر به فاجعه ای تا سرحد جنون و جنایت شده است و حتی به طرزی حیرت آور و نامعقولی دوبار که در آستانه پیوند دوستی بودم سر از زندان درآوردم که هرگز هم علت آن را نفهمیدم، زیرا بیهوده دستگیر شدم و بی هیچ پرونده و محاکمه ای آزاد شدم. و تنها امری که در این واقعه رخ نمود این بود که آن دوستی رخ نداد و آن وصال نابود گردید. 18. خدا خیلی هوای مرا دارد که با غیر او پیوندی قلبی برقرار نسازم و دوست کسی جز او نباشم و دلم را به غیر او ندهم. و البته هر بار هم که چون این دوستی تا حدی برقرار شد، آن دوست تبدیل به دیوی خونخوار شد و قلبم را درید و رفت. 19. حس تنهایی و درونگرایی و انزوا در درون خانه و خانواده، حسی محکوم و مزنون و مطرود اکثر خانواده هاست و فرزندان یا سایر اعضایی که دارای چنین حسی هستند از جانب اکثر اعضای خانه متهم و مظنون هستند و گاه آنها را به روان پزشک می‌برند و به راستی دیوانشان می‌سازند. این اساس نجات پرستی و کفر و ظلم پنهان در لباس عشق و عاطفه است که خانواده را تبدیل به اتحادی منافقانه و انزجارآمیز می سازد و اکثر اعضای خانه را به سوی روابطی پنهان و نامشروع در بیرون از خانه می کشاند. خوشبختانه من در چنین خانه و خانواده ای به دنیا نیامدم و مادرم خود عاشق تنهایی بود و هرگز در طول زندگی از ما به عنوان فرزندانش که حتی نقش پدر را هم ایفا کرده بود توقعی ناحق نداشت و خودش را خالق و مالک ما نمی دانست. حس مالکیت زن و شوهر نسبت به هم دیگر هسته مرکزی این کفر و ستم است که در خانه ما نبود، زیرا پدرمان را از همان آغاز از دست داده بودیم و مادرمان به لاک تنهاییش فرو رفته بود و غرق در کار و عبادت بود. در حالی که چنین مادرانی معمولاً احساس خدایی و مالکیت 200 چندان بیشتری بر فرزندان خود دارند، ولی مادر ما چنین نبود و این از بزرگترین نعمات زندگی من بوده است. 20. تنهایی حق الهی انسان در جهان است و حق وجود اوست که در خانواده ها مورد تهاجم قرار می گیرد و والدین به خود حق می دهند که تحت عنوان عشق و عاطفه و مسئولیت ابتدایی ترین حق انتخاب را از فرزندان خود بگیرند و مخصوصا مادران در این کفر و ظلم بسیار قهارتر از پدران می باشند، چرا که مهد خلقت انسان شده و از این رحمت الهی اشد سوء استفاده را کرده و خود را خالق و مالک فرزندان و حتی شوهر خود می پندارند. زیرا زن مهد تولید نژاد است و لذا زن ظالم کانون همه مظالم بشری در جامعه است و بیهوده نیست که پیامبر اسلام اکثر اهل دوزخ را زنان نامیده است و اکثر زنان را اهل دوزخ خوانده است. 21. و من یکی از عادل‌ترین و مؤمن‌ترین مادران را داشتم، هرچند که خود من از همان کودکی برای حفظ تنهایی و هویت الهی خود بلا وقف جهاد کردم. و مادرم از این بابت چندین مرتبه در طول زندگیش مرا طرد نمود و سالها با من قهر بود، ولی بالاخره حق این امر را تصدیق نمود و در ایام پیری به سوی من بازگشت که این خود یک توفیق اجباری هم بود. به هر حال مادران خود را خدایان بر روی زمین می دانند و لذا خود را شریک خدا قرار می دهند. اگر مبارزه حق طلبانی شوهران و پسران نباشد، مادران زمین و اهلش را به کام دوزخ فرو می برند. 22. حس تنهایی حضور خدا در انسان است. پس حفظ تنهایی یعنی با خدا ماندن و غیر خدا را در دل خود راه ندادن و برای او شریک قرار ندادن، و این کاری کبیر و مردانه است که هر که از پس آن بر نیاید خود و خانوادهش را به ظلم و فساد کشانیده است و نهایتاً برانداخته است. 23. من زندگی خانوادگی و زناشویی مطلوب و ایدئالی نداشتم، ولی همانقدر که داشتم بری از ظلم و فساد و عدابت و تباهی بوده است و قرین با عزت و رحمت. من دوری و دوستی را بر نزدیکی و مکر و فساد و دسیسه و پلیدی ترجیح دادم. 24. من عاشق تر از خودم سراغ ندارم، ولی هرگز اجازه ندادم که این عشق تنهایی و وجدان و عدالت و عزت انسانی من و طرف مقابلم را نابود سازد، ولذا همواره نهایتاً از عشق خود گذشتم و تنها ماندم، زیرا هرگز به محبوبهایم اجازه ندادم که حقیقت را بازیچه خود سازند و از محبت من به عنوان حربه‌ای بر علیه حق بهره گیرند و محبت مرا پالان بلهوسی خود سازند و من و خودشان را تباه و مفلس روزگار کنند. 25. من عاشقی قهار و مبهد بودم و لذا همواره در وصال و فراق تنها بودم. 26. اکثر آدم ها می پندارند عشق یعنی این که به محبوب هایت اجازه دهی تا شرف و ایمان و معرفت و قداست هایت را به گند بکشاند و دلت را مستراح بلهوسی خود نمایند. من هرگز چنین اجازه ای را به کسی ندادم، با اینکه همیشه عاشق بودم بر عالم و آدمیان. با خدمتگزاری بی مزد و منت و توقع و مهنت کش محبت، و این است راز تنهایی مادام العمر من. و هرگاه که در برخی موارد کوتاه آمدم، آن هم نه برای خودم که به خاطر سعادت و هدایت دیگران، از جانب خداوند سخت تنبیه شدم و در آتش غضب حق سوختم. 27. مؤمن یعنی تنها. مؤمنان مظاهر هستی در خیش هستند و حق ندارند غیر را به خود راه دهند. ایمانی جزین معنایی ندارد. در خیش و با خیش بودن یعنی با خدا و در خدا بودن، و این است که مؤمنان مجاهدان فلاح هستند. ای مؤمنان، در خداوند جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید و پیرو ابراهیم حنیف باشید که نخستین مسلمان بود. بدانید که رسول شهید در شما و شما شهید در مردمانید و خداوند مولا و یاور شماست و شما را کافی است. قرآن. 28. پس داستان تنهایی داستان ایمان و مجاهدت ابراهیمی و شهادت و توحید است و عدالت، و عادل بودن یعنی خود بودن و در خود بودن و با خود بودن، و این یعنی تنها بودن. پس این نهضتی برپا کننده عدل در تاریخ است که نخستین بانی کاملش ابراهیم خلیل است که به دوستی با خدا رسید و قبل از او نوح و آدم این راه را گشوده بودند. داستان تنهایی یک داستان 7000 ساله است که سراسر خونین است و سبز. 29. من در تنهاییم با تنهایی آدم تا خاتم محشور بودم که فرمود ای مؤمنان دین را برای خدا خالص کنید و بدانید که اکثر مردمان از دین خالص بیزارند و تنها می شوند، ولی بدانید که با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین محشور می شوید و اینان خوب دوستانی هستند. قرآن. 30. دین خالص و اخلاص موجب تنهایی نمی شود، بلکه خود تنهایی باطنی و روحی انسان است که البته در بیرون هم اکثرا موجب انزبا و مطرودیت می گردد. 31. قرآن سرگذشت تنهایی انسان است. قرآن را فقط تنهایان می فهمند. قرآن زندگی نامه تنهایان تاریخ است. 32. تنهایی احساس ذاتی و مقدس و عزت آفرین و هستی بخش و الهی است، ولی در جهان و جامعه‌ای که سراسر ظلم و جهل و جنون و فریب و فساد لباس عشق بر تن نموده، تجربه ای بس تلخ و رنج‌آور و کاهنده است که چه بسا آدمی را به کلی از شرف انسانیش منصرف ساخته و تن به ذلت و دروغ و نمایش می‌دهد که نامش عشق و عاطفه است، ولی تنهایی دشمن خیانت و پلیدی و گندیدگی است. 33. در این دوران نمی شناسم کسی را همچون خودم که اوج اقتدار و قداست و الوهیت و تنهایی را به همراه اشد به رنج و ملامت و خیانت یاران تجربه کرده باشد. 34. نبرد برای حق تنهایی عین نبرد برای احقاق حق و عدالت است، و هر که این دو امر را واحد نیابد، نه تنهایی را دریافته و نه عدالت را. 35. از زمانی که حوا از بطن آدم خروج کرد، آدم بین تنها ماندن و یا نماندن مخیر مانده است، و کل انتخاب بین این دو وضعیت است که موسوم به کفر و ایمان است و ظلم و عدل و بودن یا نبودن. 36. تنهایی کارگاه خلق جدید و آفرینش عرفانی خیشتن است و عرصه انسانیت انسان. 37. آدم یا یک بار دیگر به دست خودش حوای ذاتش را می آفریند و از تنهایی نجات می یابد و یا در اسارت حوای بیرونی تباه و نابود می شود. 38. تنهایی احساس و وضعیت وجودی خاص آدم یعنی مرد است و نه حوا یعنی زن، زیرا این آدم است که حوای درونش را همچون روح و ذاتش از دست داده است، ولی حوا تجسم خود این ذات یا روح است و به تنها چیزی که نیاز دارد یک حامی است، یک حافظ و خانه و سرپناه و متولی امور دنیوی و همین. 39. زن هرگز نمی تواند دوباره به قلب آدمی بازگردد و در آن قرار گیرد، و این است راز شکست همه عشقهای جنسی و زناشویی. 40. این مرد است که روح و ذاتش را از دست داده و تن شده است، یعنی تنها، و دیگر نمی تواند از زن به عنوان روح و ذات خود بهره گیرد، فقط می تواند در کنار او آن هم بر اساس حقوق الهی زناشویی زندگی و تولید نسل کند، مرد بایستی یک بار دیگر خود را بیافریند و این آفرینش روحانی و عرفانی است. 41. و مرد تا تنهایی خود را درک و تصدیق نکند و حقش را نداند و در آن قرار نگیرد، قادر به این آفرینش جدید نیست. پس تنهایی تنها حق مسلم و ذاتی مرد است و مردی که آن را در نیابد، مردانگی خود را نیافته است و لذا هستی خود را نیافته است. پس حقی اساسی تر و واجب تر از تنهایی برای مرد نیست. 42. و اما زن یا باید ولایت شوهرش را بپذیرد و تسلیم اراده الهی او باشد تا با عزت زندگی کند، و یا بایستی مرد خودش شود و خود را به استثمار بکشد و برای لقمه نان و سرپناهی جان بکند و تباه شود، همانطور که اکثر زنان مدرن چنین می کنند که شعار فمینیسم. 43. زن محتاج دوست داشته شدن به واسطه مرد است. اگر می‌خواهد به این حق وجودی برسد، بایستی ولایت شوهر را با جان و دل پذیرا شود، وگرنه مجبور به خود فروشی های گوناگون است که اکثر زنان مدرن این نوع دوم را برگزیدند. 44. مرد فقط 4 سباهی می تواند زن را در دلش جای دهد و احساس وجود کند که این همان حیات بهشتی آدم و حوا می باشد، و دوباره فراق و تنهایی بسیار شدیدتر رخ می دهد که اگر مرد آن را نپذیرد، به سمت هرزگی و روسبیگری و تباهی می رود. این تنهایی قلمرو به خلق جدید عرفانی است و حرکت به سوی انسان کامل. 45. شاید تنها فرق من با اکثر مردان این بوده که من تنهایی ها و فراق ها را دریافتم و حقشان را دانستم و در تنهایی ماندم و تن به خود فروشی ندادم. زیرا مرد اگر تنهاییش را در نیابد، مجبور به فروش تن خیش است به روش های متفاوت. 46. همجنسگرایی مردان و زنان در عصر ما که غایت انهدام انسان است، حاصل گریز از تنهایی است و بس. 47. گرایش به مستی و تخدیر و اعتیاد هم حاصل دیگری از گریز از تنهایی است در کنار یاران ریایی. 48. تنهایی اصل وجود است، ولذا گریز از آن ابتلای به نابودی است به اشکال گوناگونی، چون همجنس گرایی و اعتیاد و ایدز. 49. آدمی پس از تجربه عشق و شکست آن است که تنهاییش را با تمام وجود درک می کند و می یابد، و تا قبل از این تجربه تنهاییش را با انواع بازی و سرگرمی پر می کند، ولی بعد از آن تنهایی به این آسانی قابل جبران نیست و جبرانش به قیمت انهدام است. 50. و من که همه عمرم عاشق بودم، پس بلا وقفه در تنهایی فزاینده، در چاه عمیق جانم در حال سقوط بودم تا به غایت این چاه ذات رسیدم و جمالش را در بیرون دیدار کردم و به عشقی برتر و مقدس رسیدم، ولی دیدار جمالش جز چند باری ممکن نبود و من به تنهایی برتر و کاملی رسیدم و فراق تا ذات هستیم مرا در بر گرفت و من مقیم چاه ذات شدم، و این است مقام تنهایی مطلق که مقام تفرید و توحید است. 51. هر درجه ای از عشق به همان درجه از عمق جان و دل آدمی را کشف و درک می کند و توسعه می بخشد، و این وسعت هستی توست، و چون معشوق رفت، این وسعت و عمق و درجه تنهایی توست. 52. پس انسان کامل که جمال حق را دیدار کرد، عمق و وسعت جان و دل و هستیش به اندازه کل جهان لامتناهی است و به اندازه خود خداست، همچنین تنهاییش. 53. هر انسانی به اندازه عظمت و عمق و وسعت دلش تنهاست و حیات خاکی آدم حیات تنهایی اوست و آن که تنها نیست، نیست، لااقل انسان نیست. 54. و انسانی که انسان نیست، ای کاش که اصلا نمی بود، متاسفانه هست، ولی دیو است، دیو آدم خوار. 55. پس عشق است که هستی می بخشد و جان را وسعت و عمق و تعالی می بخشد و آنگاه این هستی را از محبوب می زداید و تحویل خودت می دهد. این است معنای تنهایی. 56. تنهایی وجود است و وجود تنهاست و این تعریف وجود در قرآن است در سوره توحید. یگانه و بی‌نیاز و منزه از غیر و پاک از پس و پیش و علت و معلول و بیتا. عالم وجود بر سوره توحید بنا شده است. رسول اکرم صلی الله. و سوره توحید سوره تنهایی است و اخلاص به معنای منزه بودن از غیر در خیش. 57. 5 سالم بود که عاشق بر دختری 18 ساله شدم که همسایه ما و نامش جوهر بود. جوهر یعنی ذات. و اندکی بعد به ناگاه خناق گرفت و مرد. این سرآغاز هستی یابی و تنهایی مادام العمر من بود. گویی به واسطه جمالش صاحب ذات شدم، ولی می بایستی جمال و مظهر بیرونی و خاکی این ذات از میان می رفت تا ذاتم در من مستقر و خودی می شد. تنهایی همان خودی شدن است و انسان عاشق بی خود است و نام این اراده به بی خود بودن هم عشق است، مگر آن که از معشوق بگذرد و فراقش را در خود به وصال برساند. 58. جوهر به لحاظ زیبایی و وقار و حیا و عصمت بی همتا بود و شبیه او در تمام عمرم ندیدم الا در دیداری با جمال حق حدود 35 سال بعد که گویی همو را در تجلی نوری در آسمان دیدار کردم که بر من وارد شد و در من مقیم گردید. 59. هر جمالی در جهان تجلی وجهی و درجه‌ای و طبقه‌ای از وجود است، جلوه‌ای از جان و دل و روح و ذات است. پس هر عشقی که عشق به جمالی است وجهی از وجود و درجه‌ای از جان را به انسان منتقل و وحی می‌کند، همانطور که می‌فرماید خلقت هر چیزی را به او وحی نمودیم. 60. و اما فراق ما بعد از عشق واجب وجودی است تا انسانی که آن وجه از وجود را یافته در خود قرار گیرد و تحویل بگیرد و بشود آنچرا که یافته است، زیرا هر جمالی جلوه ای از نور وجود حق است که در خاک آدمی نقش می‌بندد و به انسان هستی می‌بخشد. 61. پس عشق و وصال به مساوی وجود بخشیدن به انسان است و فراق و تنهایی هم مرحله وجود یابی انسان است. بخشیدن و یافتن و شدن. 62. پس گریز از تنهایی گریز از وجود یابی است. 63. از این منظر است که آن کلام قدسی حضرت رسول صلی الله معنا می دهد که هر که عاشق شود و تقیه کند و عصمت گزیند، هرگاه که بمیرد شهید است. شهید یعنی محل شهود خداوند، یعنی محل وجود حق. 65. حدود 7000 سال از خلقت آدم تا خاتم به طول کشید. 7000 سال فراق و تنهایی اهل عشق و عرفان که نخستین انسان کامل و اکمل موجودات پا به عرصه خاک نهاد که او محمد مصطفی جمال رحمت حق بود. ولذا نبوت ختم و کامل شد. نبوت خبر وجود بود و امامت اثر وجود است که قلمرو به خلق جدید عرفانی است. در شهر وجود محمدی به نور جمال حقیقت محمدی. 66. وجود نور معرفت نفس است و معرفت نفس جز در تنهایی و پذیرش تنهایی و اقامت در تنهایی خیشتن ممکن نمی آید و چنین توفیق الهی جز در فراق عشق به دست نخواهد آمد. 67. پس از آن که فراق عشق را انکار و لعن و طرد می کند، برترین لطف و کرم و نعمت حق را که هستی ذاتی است کفران کرده است و کفری بزرگتر از این نیست به خیشتن. 68. آن که حق فراق و تنهایی را در نیابد و ادا نکند، حق دین خدا و عرفان الهی را در نیافته و ادا نکرده است، حتی اگر صاحب دریایی عبادات و کرامات باشد. 69. منظوران تنهایی و فراقی است که خداوند بر آدمی نازل می کند و نه انزوا و ریاضت و روحانیت تقلیدی. 70. و همه بلایا حامل بچی از تنهایی در انسان است و اصولاً گریز از بلایا برای آدمی همان گریز از تنهایی ناشی از آن است، زیرا فقر و برشکستگی و بیماری و مرگ عزیزان و جدائی خواه جمله تنهایی زا هستند که محور بلایا محسوب می شوند. 71. چون عزیزی تو را ترک می کند، تو به درون خودت می افتی و این است در دورنج تنهایی. در حقیقت همه عزیزان و یارانت مفر تو از خیشتن هستند و اینک آن کلام ابراهیم بنیانگذار وجود را دریاب که جز خدا همه دشمن من هستند، قرآن. و این است راز نبرد ابراهیمیان با نژاد خیش در خیشتن، زیرا نژاد تو لحظه ای مجال در خود رفتن و با خود ماندنت نمی دهد، پس در محور دشمنان تو قرار دارد. و این است که خداوند همسر و فرزندان را فتنه ایمان می داند، قرآن. زیرا ایمان یعنی ایمان به خدا در خیشتن، وگرنه به خدای آسمانی که همه باور دارند و حتی فرعون هم باور داشت. 72. در قرآن کریم پیروی از مذهب پدران مصداق آشکار کفر است، حتی اگر پدران اهل ایمان به خدا بوده باشند، زیرا این پیروی از نژاد است نه پیروی از خدای ایمانی و فطری در خیشتن. 73. در منطق قرآنی نهایتاً ایمان کامل و دین خالص و توحیدی عین پیروی از خیشتن خیش است و مطلق خودپرستی، منتها خودی که در آن هیچ غیری اعم از معشوق و خانواده و همسر و فرزندان و والدین و نژاد و تاریخ و جامعه و وسوسه‌ها و تبلیغات و القاعات نباشد و چنین خود محض و مطلق و واحدی جز در تنهایی کامل باطن در فراق ممکن نمی آید. این است معنای خودپرستی عرفانی. 74. آنچه که الهام و کشف و شهود حدیث نفس و وحی نامیده می شود برخواسته از تنهایی محض است که مقام تفرید و توحید نفس است و اگر محمد مصطفی صلی الله سرور و اکمل انبیا و اولیای الهی بود، به قول ابن عربی بدین دلیل بود که به مقام تفرید مطلق رسیده بود، یعنی تنهایی محض. 75. حضرت رسول می فرماید اگر قوقای نفس مردمان نمی بود، آنچه را که من می شنیدم آنها هم می شنیدند. یعنی اگر آدمی صدای خدا را نمی شنود، به دلیل قوقای آدم هایی است که در نفس او حضور دارند. و این است معنای آن سخن بزرگ که هر که خود را شناخت خدای را شناخت. آدمی باید به خود برسد تا آن را بشناسد. این خود همان تنهایی است و هیچ تنهایی نابتر و کاملتر از تنهایی حاصل از فراق عشق نیست، زیرا عاشق فقط با یک نفر در خیشتن است و چون آن یک نفر رفت فرد به خود می رسد و این سرآغاز خلق جدید و عرفان نفس است. این است که عشق مجازی را اساس عشق حقیقی و الهی دانستند، به شرط عصمت و پذیرش حق فراق و تنهایی. 76. تنهایی بنیاد اخلاق عرفانی و خلقت روحانی و اخلاق الله است و تنها بستر اخلاص در دین و منشأ همه فضایل و کرامات وجودی می باشد که خود فرمود تنها شو تا به من برسی. حدیث قدسی. 77. و کاملترین تجربه تنهایی، تنهایی در جمع است. در جمع بودن و با جماعت کار کردن و آلوده به وسواس ناس نشدن و به قول علی علیه السلام تنها باش و در میان. 78. سالها بود که به شدت حضور کسی را در خود و با تمام وجودم درک و احساس می کردم، تا اینکه به ناگاه او را شناختم و او خودش را به من معرفی کرد. او رسول خدا محمد مصطفی صلی الله بود و این حقیقت را درک نمی کردم که به این آیه رسیدم که ای مؤمنان در خدا جهاد کنید و پیرو ابراهیم حنیف باشید و بدانید که رسول شهید در شماست و شما شهید در مردمان. 79. محمد مصطفی هویت الهی و فردانیت وجود حق در عالم ارض است و لذا هر که به خود برسد و تفرید یابد تازه به محمد صلی الله رسیده است که شهر وجود است، یعنی شهر علم و معرفت، چرا که وجود جز نور علم و معرفت نیست. 80. و آنگاه با جمال حقیقت محمدی که برترین تجلی حق در عالم ارض است دیدار کردم که این جمال بر من وارد شد، یعنی صلات فرمود و زان پس دچار فراقی ذاتی شدم تا به امروز و طی این مدت حدود 300 رساله از ذات خیش استخراج کردم، یعنی آن جمال را در فراق به نور معرفت آوردم و در خود به یقین رساندم. طی این سالها چندین بار قصد فرار از این فراق را داشتم که خداوند ادبم فرمود نیکو ادبی، و آخرین بار تمام خونم را از رگهایم بیرون کشید و مرا از همه آلودگی هایی که تفرید و توحیدم را مخدوش کرده بود پاک فرمود، آن هم در زندان، همانطور که یوسف را در زندان به گناه ناکرده ادب نمود که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. 81. میپندارید آن همه بلایایی که انبیا و اولیا و عرفای حق در تاریخ کشیده اند از چه بابت بوده است؟ از بابت گناه فرار از فراق و دلدادگی به غیر او. 82. نخست این را بدان که مؤمن یعنی عاشق، زیرا فقط مؤمن است که دلی زنده دارد، ولی حق ندارد این دل را به غیر او بدهد و غیر او را به خود راه نماید. 83. پس همه انبیا و اولیای الهی عاشق‌ترین انسان‌های طول تاریخ بودند، ولی حق دلدادگی و دلبری از غیر او را نداشتند. 84. آدم و حوا را از هم جدا کرد و 400 سال در فراق هم گریستند. همسر نوح را دشمن خونیش نمود که در تمام عمر او را از خانه می راند و در میان مردمان وی را دیوانه معرفی می کرد و بر علیه او دسیسه ها می نمود تا از دلش برود. سارا همسر اول ابراهیم را به کنیزکی فرعون کشاند و همسر دومش هاجر را در صحرای حجاز به همراه کودکش تبعید نمود و عاقبت تیغ به دست پدر داد که تا فرزند محبوبش را حلقوم بدرد. یوسف را که معشوق پدر بود از پدر گرفت و به چاه و زندان و بردگی کشاند و پدر از فراق پسر کور شد. موسی را در شیرخواری از مادرش جدا کرد و 40 سال در کاخ فرعون تربیت نمود و سپس خود موسی را از معشوقه درباری جدا کرد و معشوقه اش را همسر فرعون ساخت. کل خاندان ایوب را از وی ستاند و دفن نمود و همسرش را تا سرحد خیانت کشاند. مریم را از کودکی از مادرش جدا کرد و سپس پسرش مسیح را در مقابل دیدگانش مصلوب ساخت و خود مسیح را از ازدواج با مریم مجدلیه منع نمود و محبوب مریم مجدلیه را در مقابلش مصلوب ساخت و مریم مجدلیه را وصی دین مسیح نمود. دیگر نمیگویم که با محمد و آل محمد چه ها کرد. این روش عشق بازی خدا با انسانی است که قرار است خلیفه او شود، یعنی جانشین وجودش گردد و از عدم وجود جاوید الهی یابد و با او دوستی و دلبری کند. 85. حال تو چه میگویی ای بنده خدا که مدعی پیروی از انبیا و اولیای الهی هستی و دم از محمد و آل محمد میزنی با این همه بلهوسی و دل نازکی و بی صبری دعوی عشق و معرفت میکنی؟ چون به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو، شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو. 86. آن که تنها شد دیگر حامل بار تنهایی خودش نیست، بلکه خانه تنهایی همه تنهایان تاریخ است، چرا که وجود یکیست و فرد یکیست و همه موجودات الهی و فریدان محمدی یکی هستند و لذا انسان تنها حامل 7000 سال تنهایی است. حامل تنهایی آدم و نوح و ابراهیم و زرتشت و بودا و موسی و عیسی و محمد و علی و حلاج و بایزید و قرة العین. 87. آن که تنهای تنها و فرد فرد شد قار تنهایی مهدی است و مستحق امامت وجود است که سلطان تنهایان علی علیه السلام فرمود: حق ما را درک نمی کنند جز ملائک مقرب و انبیای اولوالعزم و مؤمنانی که خدا قلوبشان را امتحان کرده است و دل مؤمن به تنهایی و داغ فراق امتحان می شود. 88. امام و امامت را کسی در می‌یابد که به حق آن رسیده باشد و حق امامت تنهایی مطلق است و تنهایی مطلق عدالت مطلق است و عدالت مطلق عشق مطلق است و عشق مطلق خداست. 89. ای مؤمنان، بدانید که خداوند شما را برگزیده است تا پیرو ابراهیم حنیف باشید، پس جهاد کنید در خدا به حق جهادش، و جهاد در خدا همان جهاد در فراق و تنهایی است، چرا که تنهایی همان حضور خدا در انسان است، یعنی احدیت است. 90. و اما حق جهاد در خدا چقدر است؟ خداوند از عرش اعلایش نزول فرمود و در انسان جلوس نموده است و هستی مطلق و لایتناهیش را محبوس در عدم آدم ساخته است و تو این نزول را به صورت تنهاییت میابی. پس بنگر که حق جهاد خدا برای تو چه میزان است تا لایق وجود شوی و لایق همنشینی با خدا و دوستی با او، و بدان که همنشینی و دوستی با خدا همان دوستی و همنشینی با خود است، یعنی خدا غیر خودت نیست. 91. پس کل سیر جهاد فی الله غیر زدائی از نفس و دل و جان خیشتن است که در محورش نژاد و خانواده و عزیزان قرار دارند که شقی‌ترین خصم دین خالص هستند.